أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. درباره این بیت که مبارک هست و آیات بینی در اون حرم بیت هست و بلد امن هست شواهدی نقل شد. یکی از اون آیات بینه که مایه برکت این بیت هست این است که بعضی اهل تفسیر نقل کردن اگر سالی باران در قسمت شمالی این بیت ببارد، یعنی به طرف رکن شامی باران بیاید، اون محدوده. سرزمین شام و قسمت شمال و شمال غربی حرم اون سال پربرکت خواهد بود، باران فراوان می آید. و اگر در قسمت ضلع جنوبی که رکن یمانی است اون طرف باران بیاید، طرف سرزمین یمن و اون محدوده جنوب بارندگی می شود. و اگر باران در همه اطراف کعبه ببارد، همه بلاد با شمالی خواه جنوبی اون سال پربرکت خواهد. این رو هم عده نقل کرد. و منظور از بکه و مکه یکیست، مراد همون بلد الحرام است. قهرن ضمیر فیه به اون بلد برمی‌گردد، نه خصوص بیت. البته حرمتی که برای اون بلد هست، برکتی که برای اون بلد هست به جریان کعبه است. خود اون سرزمین ذاتاً این چنین نیست که مبارک و هدا باشه. بیت آیات بین و امثال ذلک درش نیست. این همه آیاتی که ذکر شده است مبارک بودن و من دخله کان آمنا، لاش داریم که به اون بلد برگردانیم. اگر چون که بیت باشد، ضمیر به من دخله هم باید به بیت برگرده. اونجا خود اون بیت امن است، اما اینها مقید این اطلاق من دخله کان آمنا نیست. روایاتی که در بحث دیروز خونده شد نشانه آن است که هر کسی وارد بلد بشود در امان است، و در روایات به همین ذیل من دخله کان آمنا استدلال شده است به این که اگر کسی وارد سرزمین مکه بشود در امان است. بنابراین طبق این شواهدی که تو روایات هم مورد تأیید هست، ضمیر دخلهو به بلد برمیگردد. و گرچه اسم بلد در آیه نیامده، ولی بکه آمده که بکه همون مکه است و همون سرزمین است. و برابر با دعای ابراهیم خلیل سلام الله علیه است که دو بار دعا کرد رب اجعل هذا بلدن آمنا، در بار دیگر دعا کرد رب اجعل هذا البلد آمنا. بکه همون مکه است و همون منظور سرزمین مکه است دیگر. فیه آیاتون بیناتون مقام ابراهیم و من دخلهو کان آمنا. بعضی ها خواستن بگوین و من دخلهو کان آمنا ناظر به آن آیه است که در سوره فتح ذات اقدس اله به رسولش صلی الله علیه و سلم بشارت میدهد. آیه 27 سوره فتح که لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلمون فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. ولی این می تواند به عنوان یکی از مصادیق برای من دخله و کان آمنا باشد، لکن هرگز منظور آیه که یک امر مطلق است خصوص اون که در آیه 27 سوره فتح آمده نیست. البته لتدخلن المسجد الحرام آمنین، این آمنین یه امر تکوینی است، یعنی شما موفق میشید، پیروز میشید، در کمال امن وارد میشوید. اون من دخله و آمنا اهم از تکوین و تشریع است که حکم تشریعیش هم در روایاتی که دیروز قرائت شد بیان شد. مطلب دیگران است که اینکه فرمود ولله علی الناس حج البیت، رو عظمتی که برای کعبه هست، در بخش‌های دیگر مشخص فرمود که احترام این سرزمین به کعبه است و این بلد شده بلد امین و بلد الحرام. اما تلویحاً فرمود احترام این سرزمین هم به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. وگرنه خود کعبه از اون جهت که حجری است روی حجر، اون چنون نیست که دارای مقامی منیع باشد. در سوره بلد فرمود لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد، یعنی اگر ما به مکه قسم میخوریم به احترام شما پیغمبر است که در مکه هستی، وگرنه اوی سرزمین بیش نیست. لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد، یعنی اگر سوگندی هست به احترام شماست، یا اگر لا زائد باشد یعنی نه قسم به مکه، چون مکه خیلی عزیز است و انسان نباید سوگند یاد کند، این به پاس احترام شماست. روایاتی که درباره زیارت مدینه بعد از مکه آمده است از ائمه علیهم السلام رسیده است که من تمام الحج لقاء الامام، فرمود مردم مأمور شدن مکه مشرف بشوند و طواف بکنند و بعد بیان در مدینه تجدید عهد کنند، ارتباط ولایی برقرار کنند، ولایت ما را بپذیرند، ما را به عنوان رهبر قبول کنند و یاریشون را اعلام کنند و مانند آن. وگرنه کعبه حجری است که لا یضر ولا ینفع. این حرف را اگر غیر امام بگوید مقبول نیست که انسان بگوید کعبه سنگیست و سودی ندارد، ضرری ندارد. کسی به خودش اجازه نمیدهد که درباره کعبه معظمه این تعبیر را داشته باشد. ولی خب ولی الله از فوق کعبه است و بالاتر از هر مقامی که تصور بشود مقام انسان کامل است. لذا در این روایات آمده که مردم موظف شدن مکه مشرف بشن، دور کعبه طواف کنن و بعد بیاین به حضور ما عرض ولایت کنن، و یعنی کعبه حجری است که لا یضر ولا ینفع. بله دیگه، اون هم به احترام انسانهای سلف بود. روایات فراوانی هست که آدم سلام الله علیه حج کرده است تا خاتم، همه انبیا حرمت می نهادن. تو بحثایی که از آیه سوره مبارکه مریم علیها السلام خونده شد این استفاده شده است که این نبیین از آدم و ذراری آدم تا نوح، از نوح و ذراریش تا ابراهیم، از ابراهیم تا ذراریش خاتم، فرمود اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین که خر سجدن و بکیا. معلوم شد اهل سجده بودن، اهل نماز بودن و اهل عبادت بودن و قهرم یه قبله هم با داشته باشن، و اگر قبله غیر از کعبه بود با ظهور این اول بیت وضع للناس سازگار نیست. همه در برابر کعبه خضوع داشتن، اما احترام کعبه به همه اون مقام شامخ انسان کامل است. اما محبورش بر استحباب است دیگه. در قبالش روایات دیگری است که قبلا از مدینه زیارت کنند و بعد برای مکه، چون احرام از مسجد الشجره اولاست و اونها که مدینه بعدند این توفیق را ندارند که از مسجد الشجره احرام ببندند، از سایر مواقع احرام ببندند، این فضیلت از دست اونها گرفته می شود. و اما اونهایی که مدینه قبلا این فضیلت را دارند، ولی روایاتی که دارد اول مکه زیارت کنید بعد بیاد مدینه، از اون فضیلت محرومند. اما جمله ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این مسئله وجوب حج را با تأکیدهای فراوانی ذکر میکند. حج از اون جهت که از ارکان اسلام به شمار می آید، بنی الاسلام و علی الخمس که یکی از اون پنجتا مسئله حج است، در او تردیدی نیست. اما نحوه تعبیری که درباره حج آمده است درباره کمتر عبادتی آمده. اولا با جمله خبریه ذکر شده است، نه با جمله انشائیه. به جمله خبریه در دلالتش بر انشاء اقوای از جمله انشائیه است، گویا واقع شده است و دارن خبر می دهد. این یک نکته. دوم اینکه جمله خبریه گاهی به صورت فعلیه است، نظیر اینکه در روایات دارن که یعیدو، که یعیدو به معنای اعد هست، ولی اگر چنون که یعنی جمله خبریه است که الغیت به دائر انشاء، ولی اگر این جمله خبریه اسمیه باشد این آکد در اون معنای ثبوت است. پس اگر مطلبی را با جمله خبریه بگویند قوی تر است تا جمله انشائی، این یک. و اگر اون خبریه اسمیه باشد اقواس تا فعلیه، این دو. کرمون لله علی الناس. نکته بعدی هم این است که این خبر که مقدم است به مبتدا و مؤخر رو اهمیت این لله بودن است. و در تعبیرات دیگر ملاحظه فرمودید این چنین نیست که تعبیر لام شده باشد، اون لام در وعلم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، اون لام یا لام اختصاص است یا لام ملکیت، نه لام تکلیف. این چی نیست که لله علی ارباب المکاسب ان یخمسوا ان یؤتوا کذا و کذا، اون لام لله خمسه نظیر لام لله و للرسول و لذی القربا است. اما این لام ولله علی الناس لام تکلیف است، یعنی از طرف خدا بر رقبه مردم این تکلیف جعل شده است. نظیر اون چی که در صیغه نظر گفته می شود لله علی ان افعل کذا. و این دو تعبیر پشت سر هم گاهی می گوین علی الناس، مثل این که علی الید ما اخذت حتی تعدی، این فقط با یک تعبیر تکلیف تفهیم شده است. گاهی میگوین لله این که شما این فعل رو انجام بدی، باز هم با یک تعبیر انجام شده است. گاهی هم لام است هم علا کنار هم بدون فاصل، نظیر همین آیه محل بست لله علی الناس، این هم یک تأکید دیگر. مطلب بعدی آن است که در باره سایر احکام تکلیفی نظیر همون خمس یا امثال خمس به کسانی که متمکنن خطاب شده است و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. اما اینجا از مکلفین دو بار نام برد، یکی بالاجمال ثم تفصیل، یکی بالعموم ثم تخصیص. نفرمود لله علی المستطیع حج البیت، مثل این که اونجا فرمود انما غنمتم فان لله خمسه، اینجا فرمود لله علی الناس حج البیت، بعد اون ناسی که مکلفن اونها را به صورت من استطاع الیه سبیلا تبیین کرده. این بدل بعض من الکل، تفصیل بعض از اجمال، این به منزله تکرار است. نکته بعد آن است که بعضی از تکالیف است که مخصوص مرد است، بعضی از تکالیف است مخصوص زن است. در مواردی که مشتبه باشد تکلیف خیلی روشن نیست مانند آن، اما اینجا سخن از ناس است. اگر ناس بود چون عنوان رجال و نساء و امثال ذالک چی عقص نشده، بنابراین این به عموم باقی است الا ما خرج به دلیل. ولله علی الناس هم تعبیر ناس کردن و هم تکرار که بدل ذکر کردن به تفسید بعد از اجمال، اینها هم نشانه اهمیت مطلب است. ولله علی الناس حج البیت، از اینکه به فعل نیاورد به مصدر یا به تعبیر دیگر اسم مصدر آورد، معلوم میشود که اصل این وصف را ذات اقدس اله از انسان مسئلت میکند، حج البیت من استطاع. مطلب بعدی که باید تأکید است این است که مقابل کسی که حج البیت دارد به حج البیت دارد، این نیست که به من ترکه فمود به من کفره. پس لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا به من کفره، این به من کفره به منزله من لم یحج، یعنی کسی که حج نکند. تعبیر از ترک حج به کفر نشانه آن است که این از تکالیف خیلی مهم است. البته منظور کفر عملی است نه کفر به اعتقادی. نظیر این رد کردن حکم حاکم شرع یا حکم والی مسلمین که الرد علینا کالرد علی الله، که این رد و کفر عملی است نه کفر اعتقادی. رد بر امام معصوم سلام الله علیه یا رد بر خدا از در اعتقاد کفر است، ولی رد حکم حاکم شر، رد حکم ولی مسلمین به منزله رد حکم امام معصوم است که این کفر عملی است و نه کفر اعتقادی. از آن که فرمود به من کفره یعنی به من ترکه. در روایات هم من کفره به من ترک الحج، بر من ترک الحج تطبیق شده است. بله، کفر اعتقادی خوب مایه خلود در نار است و انسان دیگر مسلمان نیست، اما کفر عملی با اسلام سازگار است. در مقام عقیده شخص مسلمان هست، خدا و قیامت و وحی و رسالت را قبول دارد، ولی در مقام عمل کفر می‌ورزد. و من کفره فان الله غنی عن العالمین، یعنی ای کسی حج را ترک کرد، همون خدایی که ما گفتیم لله علی الناس، این چنین نیست که این تکلیف به سود خدا باشد، بلکه از طرف ذات اقدس اله تکلیفی بر رقبه مردم جعل شده است. فان الله غنیم، این غنیم یه اظهار بی‌اعتنایی است به شخص. برفرمود اگرشون که این کار را نکردی او بی نیاز است، خودت آسیب دیدی. اون هم نه تنها از تو و از کار تو بی نیاز است، از عالمین بی نیاز است. و تو حرف کسی را زیر پا گذاشتی که از عالمین بی نیاز است. این 7-8 جهت تأکیدی از این کریمه استفاده کردن در دلالتش بر وجوب. لذا در جریان حج روایاتی هم که از کریمه استفاده می شود نقل خواهد شد. در روایات حج آمده است که من وجد علیه الحج، کسی که حج بر او واجب شده است، فلم یهج، مکه نرفت، فلیموت یهودیان او نصرانی یا. این فلیموت یهودیان او نصرانی یا نشانه آن است که این کفر عملی کم کم انسان را به کافران ملحق می کند، نه به مشرکان. بالاخره این شخص موحد هست ولی در صف اهل کتاب قرار می گیرد. من وجب علیه الحج فلم یهود فلیموت یهودیان او نصرانی یا، یعنی می میرد، حالا یا در صف یهودیا یا در صف نصرانی ها، دیگه به میل او نیست. لذا در روایات دیگر آمده است که در قیامت این شخص را در یکی از این صفوف اهل کتاب جا می دهند. مسئله احترام کعبه طوریست که در روایات ما آمده که مادامی که کعبه محفوظ هست و به حال خود قائم است، دین محفوظ است. لا یزال الدین قائما ما قامت الکعبه. این روایات رو مرحوم صاحب وسائل در کتاب وسائل، کتاب الحج، ابواب وجوب الحج و شرائطه، باب 4 نقل کرده است که نظر به کعبه فضیلت دارد و کعبه را تنها نگذاری. اون روایتی که از امام صادق سلام الله علیه است این است که لا یزال الدین قائما ما قامت الکعبه. در همین باب روایت 8 این است که از امام صادق سلام الله علیه نقل شده است: این ناس من ها اولاء القصاص یقولون اذا حج الرجل حجتن ثم تصدق و وصله کان خیرا له. به امام صادق عرض کردن که بعضی میگن یه بار کسی که مکه رفت کافی است، بقیه رو در صدقات و کارهای خیر صرف بکند. فرمود کذبوا لو فعل ها زن ناسو، یعنی لو فعل الناس هازا لأتل هذا البيت ان الله عز وجل جعل هذا البيت قياما للناس. تنها زیارت و عمل مستحبی نیست، اونجا خلاصه جای قیام برای مردم است، یعنی جای ایستادگی است. این باب با چند روایتی در همین مضمون هست. باب بعدی باب وجوب اجبار والی است. حج یک جریان سیاسی هم دارد، یک سفر سیاسی عبادی هم هست به تعبیر آیون. لذا اگر کسی نخواست مکه برود یا مقدورش نبود که مکه برود، والی مسلمین بر او لازم است که از بیت المال عده‌ای رو تجهیز کند و این بعثه و بعثه از همین وادی است، یه عده رو مبعوث کند که مکه مشرف بشوند که اونجا خالی نماند. روایت باب 5 هست که از امام صادق سلام الله علیه است که لو اتل الناس الحج لوجب علی الامام ان یجبرهم علی الحج ان شاء و ان ابوا فان هذا البيت انما وضع للحج. هم اجبار لازم است و هم اگر نداشتن باید یه عده‌ای رو مبعوث کند و بروند. روایت بعدی هم همین معنا را در بر دارد. در روایت بعدی این است که فعلا لم یکن لهم اموالون انفق علیهم من بیت مال المسلمین. اگر مردم مستطیل نبودن، بر والی مسلمون ها لازم است از بیت المال هزینه سفر مکه این گروه را فراهم کند. قهرن وظیفه بعثه هم مشخص می شود که چیست، چون همون مسئله قیاما للناس باید محفوظ بماند. خب اما این که فرمود لله علی الناس حج البیت، این آیونی که آیات الاحکام مرقوم فرمودن، چند تا مسئله فقهی رو زید این کریمه مطرح کردن. یکی این که آیا این واجب فوری است یا فوری نیست. یکی این که این استطاعت معیارش چیست. در اینکه واجب واجب فوری است از خود کریمه استفاده نخواهد شد، برای اینکه امر نه دلالت بر تراخی دارد نه دلالت بر فور، و اون مطلقات ساروی الی مغفرت من ربکم دلیل نیست که هر امری امتثالش واجب فوری است. پس نه از خود آیه می شود استفاده کرد نه از ادله خارج، یعنی ادله سارعو و امثال ذلک. اگر دلیل خاصی در زمینه وارد شده است، البته اون دلیل وجوب فوری است. و اینکه ادعای اجماع و امثال ذلک شده است، این حق است که نوعا قائلا به اینکه وجوب حد وجوب فوری است، اما ظاهرا این اجماع هم محتمل المدرک است، چون همین روایاتی که آمده است من وجب علیه الحج فلم یهج با فاء تفریز ذکر شده، فلم یهج ثم فلیمت یهودیا او نصرانیا، این با فاء تفریز نشانه آن است که وجوب فوری است. و چون یه همچه خطری در کار هست و مرگم مخفیست، معلوم نیست کی انسان میمیرد، لذا هیچ کس حق تأخیر ندارد، یعنی در عام استطاع باید برود. اونایی که قائل بودن به این که وجوب حج فوری نیست، احیانا به عمل خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم استدلال میکردن، مثل بعضی از علمای اهل سنت گفتن رسول خدا در سال هشتم مکه را فتح کرد، اون سال خودش حمل حج انجام نداد و سال بعدم انجام نداد. خب چطور این آیه که فرمود لله علی الناس حج البیت نازل شده و رسول خدا مکه نرفت؟ معلوم می شود تأخیر جائز است. خب جوابش همونطوری که آیون بیان کردن این است که قبل از فتح مکه که اینها در حال معادنه و قرارداد بودن که اصلا وارد سرزمین مکه نشوند، بعدم آمدن تا جریان حدیبیه، اونم موافقت نکردند و حضرت برگشت، مقدور نبود. و اما بعد از فتح مکه که اصلا امیر رو با یه عده اعزام کرد فرستاد، به خودش هم در سال حجت الوداع مکه مشرف شدند و تشریف بردند و حج هم انجام دادند. با این دستورات اکیدی که رسید من وجب علیه الحج فلم یهج فلیمت یهودیا او نصرانیا، به خوبی می شود وجوب فوری را استفاده کرد. در باره وجوب حج گذشته از همین آیهی که قرائت شد و محل بحث است، بعضی از آیات را هم تطبیق کردن به مسئله حج. اون دیگر حج فقهی مصطلح نبود، چون وجوب حج بعدها نازل شده است. در باب ششم ابواب وجوب حج در مسئله نحشره یوم القیامت اعما، اون تطبیق شده است که معاویه ابن عمار میگوید که من سوال کردم از امام ششم سلام الله علیه، مردی است که مال دارد و مکه نرفته، حضرت فرمود هو من قال الله تعالی و نحشره یوم القیامت اعما، قال قلت سبحان الله اعما، او در قیامت کور محشور می شود. قال علیه السلام اعماه الله عن طریق الحق. از این معلوم می شود اختصاصی مسئله ترک حج ندارد، گرچه در خصوص این مورد نص است، ولی سایر مواردم که حق را انسان عمدن ترک کند، این احتمال خطر هست که اعما محشور بشود. روایت پنجم این باب هم از امام صادق رسیده است که من کان فی هذه اعما فهو فی الآخرة اعما و اضل سبیلا، فهم ذلک الذی یصوف نفسه الحج، یصوف تصویف یعنی هی صوف صوف میکنن. در بعض روایات دارد که یکی از چیزهایی که انسان را به جهنم میبرد همون تصویف است. تصویف یعنی صوف صوف کردن، صوف استغفر و صوف اتوب و صوف افعل و صوف اغزی صوف کذا صوف کذا، یعنی همین که ما در تعبیرات فارسی میگیم خب بعدن میکنیم چه عجله. این تصویف کم کم انسان رو به جهنم میکشاند، چون معلوم نیست انسان تا کی زنده است. ذالک الذی یصوف نفسه الحج، یعنی حجت الاسلام، حتی یأتیه الموت. در روایت هشتم این باب هم این است که سوال شده است از نحشره یوم القیامت اعما، حضرت هم تطبیق فرمود این رو بر کسی که حج رو ترک کرده، و دوباره سوال کرد که سبحان الله اعما، خدا او رو کور محشور میکند، فرمود اعما هو عن طریق الحق. مشابه این هم هست که دیگر نیازی به خوندن نیست. عمده آن است که این استطاعتی که آمده در روایت لله علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیلا، این نظیر خمس و زکات و امثال ذلک نیست که مالک بودن شرط باشد، مستطیع بودن شرط است. استطاعت گاهی بین است که خود انسان مالک هست اون چرا که لازمه رفتن و آمدن هست، یه وقت است که مالک نیست ولی توان اون را دارد، مستطیع است. حالا یا مهمان کسی است یا میتواند کاری انجام بدهد برای غافله نظیر این خدمه و مانند آن، یا مأموریتی رو برای این کارونها بهده بگیرد که هم کارش انجام بده هم زیارت بکند و حج مناسکش رو. اینها هم مستطیعن در صورتی که به حیثیتشون صدمه وارد نشه. مسئله خمس و زکات و امثال ذلک مالک بودن اون نصاب شرط است، ولی مسئله وجوب حج مالک بودن اون زاد و راحله و نفقه شرط نیست، بلکه مستطیع بودن شرط است. گاهی انسان مهمان کسی است، گاهی بذل میکنن، استطاعت بذلی دارد و مانند اون. اگر کسی را مهمان کردن و مالی به او بذل کردن که او مکه مشرف بشود، یا به او گفتن که هزینه شما را ما پرداخت میکنیم و در پذیرش این بذل سلب حیثیتی و حد که حرمتی نیست و ننگ نیست، این شخص میشه مستطیع و بر او مکه رفتن واجب است چون مستطیع است. عمدان است که معیار این استطاعت چیست؟ ظاهر آیه این است که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه، خصوص زاد و راحله نیست، چین که بعضی از اهل سنت پنداشتن، برای که استطاعت بدنی هم شرط است و خصوص استطاعت بدنی نیست بلکه زاد و راحله هم شرط است. لذا نه بر کسی که زاد و راحله دارد ولی استطاعت بدنی ندارد واجب نیست، مگر اینکه بر اون مستقر شده باشد، اون وقت بتواند در زمان حیات خود نائب بگیرد، یا نه استطاعت بدنی دارد ولی تسکعاً فشار و رنج را تحمل بکند، عقلا مستطیع است ولی شرعا مستطیع نیست، بازم برای واجب نیست. اینها روشن است. اما عمده این است که از آیه بیش از استطاعت الالبیت استفاده نمی شود، اما استطاعت عن البیت هم لازم است یا نه، به تعبیر فقهی رجوع الی کفایتن هم لازم است یا نه، این محل بحث است. ظاهر آیه دارد که لله علی الناس حج البیت، اما من استطاع الیه سبیلن، کسی که تا مکه میتواند برود، اما حالا هزینه برگشتم داشته باشد یا نه، این ممکن است که در وجوب حج استطاعت الالبیت شرعن، استطاعت شرعی نه عقلی لازم باشد، ولی در رجوع عن البیت استطاعت عقلی کافی باشد. یعنی اگر کسی به زحمت هم میتواند برگردد ولی به راحتی میرود ولی به زحمت برمیگردد، این آیه شاید بگیرد. لکن اصلاحات دیگری که ما جعل علیکم فی الدین من حرج یا یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر و ادله دیگر، کسی که به راحتی می رود و به زحمت برمیگردد، یعنی استطاعت عقلی دارد در برگشت، نه استطاعت شرعی، گفتن واجب نیست. لذا گفتم رجوع الی کفایه لازم است، یعنی طوری باید باشه که به آسانی بره و به آسانی بیاد برگرده و همون شغل قبلیش داشته باشه. این را از اطلاقات دیگر مدد گرفتم و بعضی روایات هم این رو تأیید می کند، گرچه سند بعضی از این روایات اونچنان قابل اعتماد نیست. روایات 8 از ابواب وجوب حج به شرایط حج این مسئله رو تثبیت می کند، تا بعضی از این روایات که دلالتشون تام است از در سند مشکلی دارن. روایت اولش این است که از امام باقر سلام الله علیه سؤال شده است لله علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیلا، همو یکون له ما یحج به. اینها مشخص نمی کند که رجوع الی الکفایه لازم است، ولی روایت 4 مشخص می کند که صحیح البدن باشد، راهش امن باشد، زاد و راحله داشته باشد. اگر همه این چیزها را داشت، این مشمول آیه است و می شود مستطیع. روایت 5 سخن از زاد و راحل و امثال ذلک را مطرح میکند، ولی روایات باب 9 هست که این مسئله رو بازتر ذکر میکند. اون روایت باب 9 از روایت اولش همین است که محمد ابن یعقوب عن عده من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن خالد ابن جرير. تا ابن محبوب وضعش روشن است و تام، این خالد ابن جرير است که وضعش مشکل است. عن ابي الربيع الشامي قال سئل ابو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ابي الربيع الشامي میگد از امامشون سوال کردن این آیه یعنی چه. حضرت فرمود ما یقول الناس، مردم در تفسیر این آیه چی میگن، یعنی فقهای اهل سنت چی میگن. قال فقلت له الزاد و الراحله. فتوای اونها این است که همین که زاد و راحله باشد شخص میشه مستتی. قال فقال ابو عبدالله علیه السلام قد سئل ابو جعفر علیه السلام عن هذا فقال هلك الناس. امام ششم سلام الله علیه از ابی الربیع سوال کرد که نظر مردم چیست در این آیه. عرض کرد که مردم یعنی اون چی که از فقهای اهل سنت رسیده است این است که میگن همین که زاد و راحله باشه برای وجوب حج کافی است. امام ششم فرمود همین مطلب را از امام باقر علیه السلام سوال کردند. امام باقر فرمود اگر صرف زاد و راحله کافی باشد پس خیلی ها هلاکن، هلاکن ناس بزن. لئن کان من کان له زاد و راحله، اگر کسی زاد و راحله داشته باشه و بتونه فقط عیال خودش رو تأمین بکنه و برود مکه برگرده بعد تکدی کنه، این شخص اگر مستطیع باشه و حج واجب باشه پس خیلی ها خلاف شرع میکنن و معصیت میکنن. اگر هم مقدار داشته باشه بعد برگرده ینطلق الیهم فیسلبهم ایاهو، فقط خرج زن و بچه‌ش بگیره بره مکه برگرده، این بعدم که آمد با تکدی کنه که لقد هلکو ازن. فقیر لهر امام باقر عرض کردن که فمن سبیل، این که در قرآن دارد من استطاع الیه سبیلا، این سبیل چیست؟ قال علیه السلام السعتو فی المال اذا کان یحجو به بعضه، یعنی وضعش طوری باشه که هزینه سفر داشته باشه یک، و یبغی بعضن لغوت عیاله، این دو، الیس قد فرض الله الزکات فلم یجعلها الا علی من یملک مئتی درهم. خدا زکات رو هم واجب کرده اما نمی مقداری که انسان اگر زکات بده خودش محتاج بشود. این روایت به چند طریق نقل شده. اون که مرحوم مفید در مغنعه از ابی الربیع نقل کرده یک زائدی هم داره و اون زائد این است که میزان استطاعت این است که کسی بتواند هزینه سفر را فراهم بکنه یک، هزینه اهل عیالش رو تامین بکنه دو، و یستغنی به عن الناس، اما اگر برگرده فیسأل الناس به کفهی تکدی کنه این دیگه مستطیع نیست. اگر یه همچه کسی مستطیع باشه لقد هلک ازم، پس معلوم می شود رجوع الی کفایه لازم است. البته فقها فتوا نوشون این است که رجوع الی کفایه لازم است، اما استفادهش از این روایت دشوار است چون سند این روایت تام نیست. روایات بعدی هم مسئله این که هزینه رفتن داشته باشه، هزینه عیال رو هم داشته باشه، بعد برگشتم وقتی که آمده بتواند زندگی رو تأمین کند. و ان یکون للانسان ما یخلفه علی عیاله و ما یرجع الیه بعد حجه. روایتی رو مرحوم شیخ حر عاملی از مجمع نقل می کنند، می گوید که طبرسی امین الاسلام در ذیل لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا این چنین فرمود، قال المروی عن ائمتنا علیه السلام انه الزاد و الراحله و نفقت من تلزمه نفقته و رجوع الی کفایتین. این که جناب امین الاسلام میگوید المروی عن ائمتنا، این را ظاهرا از همون روایت مفید و امثال مفید استفاده کرده و این روایات به زعم ایشون تام بود که میگوید المروی عن ائمتنا، این غیر از رویه است و امثال زاله، این از اون مرسله هاییست که خیلی مورد اعتماد خواهد بود. المروی عن ائمتنا انه زاد و راحله و نفقت من تلزمه نفقته و رجوع الی کفایتین. حالا مالی به اندازه کافی داشته باشد، اما من مال او زیاغ او حرفتین، یا این که پیشه به شغلی داشته باشد که وقتی برگشت تأمین بشود. ما صحت فی النفس و تقلیت سرب من الموانع به امکان المسیر. لذا شاید روایت دیگری به دست مرحوم امین الاسلام رسته باشد یا از همین روایتی که مرحوم مفید نقل کرده است استفاده کرده باشد. بنابراین رجوع علل کفایه معتبر هست، این چنین نیست که صرف هزینه سفر داشته باشد کافی است. عمده این است که در ظرف امتثال، نه اینکه اگر قبلا مستطیع بود الان تسکوان هم که شد به قدرت عقلی شد بر او واجب است. این یک. و اگر میدونه در ظرف امتثال مستطیع است ولو الان مستطیع نیست، یا رجاءن این کارو میکنه، نمیدونه ولی رجاءن این کارو میکنه، حجش حجت الاسلام است. ولی اگر رفته قرض کرده، رفته مکه، آمده، نه در اون ظرف مستطیع بود و نه اون امیدی که داشت حاصل شد، این حجت الاسلام او نیست. این حج مستحب است، بعدن که مستطیع شد باید انجام بده، واجبه بر او که انجام بده. مطلب دیگر اینه که رجوع علل کفایه در متن حج اخذ نشده. یه وقت است که یه کسی میخواد بره همونجا مجاور بشه بمونه، اینجا که رجوع علل کفایه لازم نیست. این که گفته شد من استطاع الیه سبیلا، برای این که اون چه که مقوم زیارت بیت است همون تا مکه رفتن است. حالا اگر کسی نخواست برگرده، همین که هزینه رفتن داشته باشه کافی است. لازم نیست که هزینه ان البیت هم داشته باشه، هزینه الالبیت داشته باشه کافی است. ولی چون غالبا میروند مکه و برمیگردن، این رو فقها عنوان کردن. الحمدلله رب العالمین.